عاشقی و مستی در کار ما بهایی کرد استخار صد بار.
قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نقدی. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جو با جانم می گفتی اسرار نهان آتش بخر من جان می زد راز چشمان تو چون برق بلا از غم آتش به جهان میزد اون شب آه دل مهنت کش ما
بوی جوی مولیان رو میشنوید از رادیو اردبیل. عزیزان اینک باز غزلی از لسان الغیب تقدیم میکنیم به همراه قطعه با عنوان دشت غمگین به آهنگسازی آرش کامور. دشت غمگین، گوشه بیداد، دستگاه همایون. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست تا هواخواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند و زبان تو تمنای دعایی دارد. دلت دریاست میدانم، پر از احساس بارانی و این زیباست میدانم. دعایم کن که قلبت چشمه جوشان خوبی هاست میدانم. تا دیدار دیگر، بدرود، خداحافظ. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه ادامه مسیر اعتماد افزا و امیدبخش دو سال اخیر و استمرار اجرای سند تحول در فصل جدید دستگاه قضا ضروری است.
حضرت آیت الله خامنه ای: مردم با خلق حماسه واقعی به عنوان برندگان اصلی انتخابات، شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران کردند.
بهره برداری از چندین طرح ملی دانش بنیان با حضور تصویری رئیس جمهور، ایران به جمع 10 کشور سازنده تلسکوپ در جهان پیوست.
و آغاز رزمایش نظامی ناتو و آمریکا با اوکراین در دریای سیاه. روسیه و چین پیمان حسن همجواری دو کشور را 5 سال دیگر تمدید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت آیت الله بهشتی و روز قوه قضاییه در دیدار رئیس و مسئولان این قوه ادامه مسیر اعتماد افزا و امیدبخش دو سال اخیر و استمرار اجرای سند تحول را در فصل جدید دستگاه قضا ضروری خواندند و با تجلیل از حماسه واقعی مردم در انتخابات 28 خرداد گفتند. مردم در شرایط کرونایی و دشواری‌های اقتصادی و برخی مسائل دیگر برنامه‌ریزی چند ماهه دنیای استکبار را برهم زدند و به عنوان برندگان اصلی انتخابات شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار شهید آیت الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افسودند. شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی، حق بزرگی برگردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود. رهبر انقلاب با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت الله بهشتی و حدود 70 نفر از شخصیت‌ها گفتند: این قاتل‌ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کردند، اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از فعالیت‌های مسئولان و همه عناصر فعال دستگاه قضایی در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از آقای رئیسی افزودند: این تلاش شبانه روزی و پر انگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است. ایشان زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهمترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضاییه برشمردند و افزودند: این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی کند. رهبر انقلاب با اشاره به تغییر و تحول طبیعی در قوه قضاییه بعد از انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت، چند نکته را در ترسیم مسیر آینده دستگاه قضا بیان کردند. ایشان ادامه رویکرد تحولی در قوه قضاییه را بسیار مهم و کاملا ضروری خواندند و افزودند: این مسیر باید با شدت و حتی پرشتابتر ادامه یابد و سند خوب، متقن، عملیاتی، غیر نمایشی، غیر شعاری و زمانبندی شده تحول در دستگاه قضا همچنان ملاک حرکت تحولی باشد. حضرت آیت الله خامنه ای اطلاع و درک همه نیروهای قوه قضاییه از سند تحول را ضروری دانستند و افزودند: دستگاه قضا در رفع خلأهای مقرراتی برای اجرای سند تحول فعال شود و بدنی قوه را برای اجرای درست، کامل و پیگیرانه این سند به شکل‌های مختلف تشویق کند. رهبر انقلاب با ابراز رضایت از ورود دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه گفتند:
بحث ورود قوه قضاییه به احیای حقوق عامه است که عمدتاً در مسئله پیگیری تولید و مسئله تولید و کارخانه های از خط خارج شده و اینها بروز پیدا کرد. البته در زمینه های دیگر هم مثل منابع رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی دولتی و امثال اینها تحقق پیدا کرد. این بسیار کار لازم و خوبی است. اینی که بعضی بگن این جزء وظایف قوه قضاییه نیست، این کاملا خلاف حق و خلاف قانون. نه، ورود به مسئله احیای حقوق عامه جزء وظایف مهم قوه قضاییه است، جزء مجموعه کارهای دادستانی هاست که بایستی مراقب باشن، مواظب باشن. مجموعه قوه بایستی به این مسئله بپردازن. این کار کار مهمیست. البته فقط مسائل اقتصادی نیست، مسئله سلامت، مسئله آموزش، مسئله محیط زیست و امثال اینها مسائل زیادی هست که در اینها حقوق عامه باید مورد توجه قرار بگیره. یک قلم از حقوق عامه هم مسئله امر معروف و نهی از منکر.
ایشان با ابراز تأسف از جاری نبودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفتند: کسانی که به طور حقیقی و نه برای هیاهو یا مقاصد دیگر به این واجب الهی عمل می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند. رهبر انقلاب دستگاه قضا را به رفع خلأهای قانونی در بحث حقوق عامه فراخواندند و افزودند: باید مشخص شود که حکم ضایع کنندگان حقوق عامه چیست تا از صدور احکام سلیقه‌ای جلوگیری شود. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه این کار را دارای اولویت کامل و جزو واجبترین امور خواندند و افزودند: البته اکثریت عظیم قضات و کارکنان دستگاه قضا مؤمن، شریف، پاکدامن و مسئولیت پذیر هستند و گاهی نیز درباره میزان فساد در قوه افراط و جنجال می شود، اما باید با تعداد کم عناصر فاسد هم به شدت و قاطعانه برخورد شود. ایشان برخورد سریع و فعال با گزارش‌های مردمی درباره وجود برخی عناصر فاسد در دستگاه قضا را ضروری خواندند و گفتند: البته ممکن است این گزارش‌ها واقعیت نداشته باشد، اما باید آنها را مقتنم شمرد و با پرهیز از برخوردهای خوشبینانه بلافاصله بازرسی آشکار یا پنهان و ناشناخته را فعال کرد و در صورت اثبات و عناصر فاسد حقیقتاً برخورد کرد. رهبر انقلاب حضور در میان مردم را از جمله نقاط قوت آقای رئیسی خواندند و تأکید کردند:
یکی از نقاط قوت کار جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه همین رفتن تو مردم بود. اینو ترک نکنید. این رو مسئولان محترم قوه بعد از ایشون اینو ترک نکنن. این کار بسیار خوب و مهمی است و برکات زیادی داره، همونطور که عرض کردم.
حضرت آیت الله خامنه ای ارتباط مسئولان به خصوص رئیس دستگاه قضا با گروه های فعال جامعه نظیر فعالان دانشگاهی، حوزوی، اقتصادی، کارگری، تولیدی و بخش های مربوط به زنان را در چارچوب حضور مردمی برشمردند و گفتند: در ارتباط با گروه های فعال جامعه حرف های آنان را بشنوید و سیاست ها را به درستی برای آنان تبیین کنید که گاهی دلیل برخی اعتراض ها بی اطلاعی از سیاست ها و واقعیات است. حضرت آیت الله خامنه ای در جنبندی این بخش از سخنانشان ابراز امیدواری کردند قوه قضاییه در فصل جدید خود همان مسیر دو سال اخیر را با قدرت ادامه دهد و با فعالیت‌های بیشتر نتایج بهتری را نصیب کشور و ملت کند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان به حماس آفرینی ملت در انتخابات 28 خرداد اشاره کردند و با بیهوده خواندن برخی تلاش‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای برای انکار کار بزرگ مردم گفتند:
این انتخابات حقا و انصافا حماسه بود. این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند.
ایشان فعالیت هزاران دستگاه تبلیغاتی از جمله رسانه‌های آمریکایی، انگلیسی و برخی کشورهای مرتجع و روسیه و به کارگیری تعدادی از عناصر خائن ایرانی برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات را در دنیا بی سابقه دانستند و افسودند:
خب تلاش‌های انجام می‌گیره، کاغذ می‌نویسن، نامه می‌نویسن، تو فضای مجازی حرف می‌زنن، تو دستگاه‌ها که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره. این تلاشی بیهوده است. کار بزرگی بود. اونایی که باید تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود اونا میفهمن چه اتفاقی افتاد. مشکل معیشتی مردمی که از بهانه ها بود و به او امید بسته بودن. بعضی از حوادثی که بعدن حالا اتفاق افتاد، مثلا بحث احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ها، اینا رو هم بهانه میکنن. حالا بنده ممکنه با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافقم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل میکنه، بر طبق قانون عمل میکنه. مردمان متشرع و پرهیزکاری هستن و مقید به وظیفه دینی هستن، طبق وظیفه دینی عمل میکنن. رو ممکنه بنده مثلا با یه مورد، دو مورد، یا کمتر یا بیشترش موافقم نباشم.
ایشان افزودند امید بیگانگان این بود که بر اثر این بهانه ها مشارکت در انتخابات به 20 تا 25 درصد برسد که این امید محقق نشد. رهبر انقلاب مسئله کرونا و تأثیر حدود 10 درصدی آن بر مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را نیز یادآور شدند و افزودند:
با وجود کرونا که حالا محاسباتی که کردن آدمای کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کرونا است، که اگر چنانچه اون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است. با این وجود مردم میان وارد میدان میشن، از صبح زود صف میبندن و رأی میاندازند و اظهارات پرانگیزه از اونها پخش میشه در تلویزیون که انسان مشاهده میکنه. اینا چیه؟ این مشت محکمی است که مردم به سینه اون تحریم کنندگان و مخالفین و معارضین انتخابات زدن. مردم ایستادن. این واقعا حماست. این واقعا یه حرکت عظیم مردمی است.
ایشان در تبیین برندگان و بازندگان انتخابات 28 خرداد گفتند:
برنده انتخابات همه کسانی هستند که به شور و هیجان این انتخابات کمک کردند. نامزدهای انتخابات جزو برندگان، این نامزدها، اونایی که رأی نیاوردن اونا هم برنده، چون کمک کردند به اینکه مردم به این صندوق ها علاقمند بشن. برنده اصلی هم ملت ایرانه. بازنده اصلی همون کسانی هستند که این مدت تو تلاش کردند که مردم در این انتخابات شرکت نکنند و با طرد مردم مواجه شدند و امید اونها و طمع اونها نسبت به نتیجه انتخابات رو مردم ناکام کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای به برخی تحلیل های غلط درباره آرای باطل نیز اشاره کردند و گفتند: این آرا ابدا به معنای جدایی آنها از نظام نیست، بلکه برعکس است، زیرا کسی که پای صندوق رأی آمده و فرد مقبول خود را در لیست نامزدها ندیده ولی اسم شخص مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید داده، در واقع علاقمندی خود را به صندوق رأی و نظام نشان داده است. ایشان برخی حوادث در جریان انتخابات را مایه تجربه و عبرت دانستند و گفتند در مناظره ها تنوع سلایق مشاهده شد. در این حال همه نامزدهای محترم برخلاف الغای دشمن در این مسئله هم نظر بودند که مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد و بن‌بستی وجود ندارد. البته یکی می گفت راه حل من درست است و دیگری می گفت راه حل من. رهبر انقلاب افزودند در مناظره ها بعضی کاندیداها از مواضع انقلاب دفاع کردند و با ادب و رعایت های لازم شرعی سخن گفتند، ولی برخی بد اخلاقی هایی کردند که مایه تأسف است. ایشان با یادآوری رقابت های انتخاباتی در آمریکا و فحاشی نامزدها علیه یکدیگر افزودند آمریکایی ها سرمشق‌های خوبی نیستند، بنابراین در مسائل سیاسی باید با رعایت ادب و جهات اخلاقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت سخن گفت، نه اینکه از شیوه های فحاشی و اهانت آمریکایی ها و ترامپ استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات کشورمان گفتند
انتخابات دشمنان ایران مثل آمریکا از چشم همه دنیا انتخابات مفتزهی بود، یعنی واقعا افتضاح کردن. را همون مفتزهین دارن به انتخابات ما ایراد میگیرن، یه عنصر آمریکایی راجع به انتخابات ایران داره نظر میکنه با اون فضاحتی که دارن الان زبون در آوردن بعد از چند ماه و حرف میزنن. اونا دیگه با اون وضع اصلا نباید راجع به انتخابات کلمه بر زبان بیارن به اون افتضاحی که به وجود آوردن.
رهبر انقلاب با تقدیر از برخورد خوب مسئولان و دیگر نامزدهای انتخابات با رئیس جمهور منتخب گفتند
بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مورد قبول مردم با رأی خوب و بالا، درصد بالا به حمدالله، برخورد مسئولان کشور برخورد خوبی بود، نشانه طمأنینه و آرامش روحی لازم در کشوره. اینی که مسئولین درجه اول و تراز اول کشور بیان با رئیس جمهور منتخب ملاقات کنن و دیدار کنن و حرف بزنن و اظهار نظر کنن، تبادل نظر کنن، چیز خیلی خوب است. اینی که نامزدهایی که رأی نیاوردن به نامزدی که رأی آورده تبریک بگن و اظهار علاقه و ارادت بکنن، چیز خیلی خوب است.
ایشان با مقایسه این رفتار متین با درگیری‌های پس از انتخابات آمریکا خداوند را به دلیل وجود این نعمت در کشور شکر گذاشتند و افزایش این جهتگیری‌ها را خواستار شدند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان ابراز امیدواری کردند نتیجه انتخابات بر مردم و رئیس جمهور منتخب مبارک باشد و مسئولان بتوانند وظایفی را که بر عهده دارند به خوبی انجام دهند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در چهار محور اجرای سند تحول در قوه قضاییه، مبارزه با فساد، احیای حقوق عامه و مردمی شدن قوه قضاییه به بیان گزارش یک ساله از عملکرد خود و همکارانش پرداخت. رئیس قوه قضاییه ابلاغ و آغاز اجرای سند تحول قضایی را از جمله مطالبات محقق شده رهبر انقلاب برشمرد که موجب تسهیل کار قضات، تسریع دادرسی ها و کاهش 20 روز از متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در این دستگاه شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مبارزه با فساد را گفتمانی ملی برشمرد و با اشاره به کاهش آمار تخلفات درون قوه قضاییه به بازگرداندن بیش از 90 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور و قطعی شدن احکام مجرمان پرونده های کلان اقتصادی اشاره کرد. آقای رئیسی با اشاره به نظام یافته شدن حقوق مالکیت و رفع تصرف از هزاران هکتار از اراضی ملی در سال گذشته، توجه به مسائل محیط زیستی و اجرای طرح کاداستر را از دیگر اقدامات این دستگاه در جهت احیای حقوق عامه برشمرد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پشتوانه مردمی این دستگاه به واسطه تقویت ارتباطات مردمی بیش از گذشته شده است، از رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیر و شاکی و مؤسسات مالی اعتباری و همچنین صدور بخشنامه‌هایی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و معاونت از تصمیمات خلق‌السایی بانک‌ها در این حوزه خبر داد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبره رادیو ایران. چندین طرح ملی دانشبنیان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این طرحها در 76مین برنامه افتتاح طرحهای ملی در استانهای اصفهان، تهران و کرمانشاه و با سرمایه گذاری 385 میلیارد تومانی افتتاح شد. خانه های خلاق در کاشان، اصفهان و تهران، نمایشگاه دائمی محصولات دانشبنیان صادراتی ایران ساخت در تهران، طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی اتوبوس برقی شهری دانشگاه تهران و کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری کرمانشاه از جمله طرح‌هایی بود که با دستور رئیس جمهور افتتاح شدند. با بهره‌برداری از طرح‌های ملی دانشبنیان برای 1235 نفر اشتغال ایجاد شد. یکی از مهمترین طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسید، رصدخانه ملی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی کاشان بود که به طور کامل با همت دانشمندان و مهندسان ایرانی ساخته شده است. با بهره‌برداری از این رصدخانه، جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشور سازنده تلسکوپ در جهان قرار گرفت. آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، این رصدخانه را مایه فخر ملی دانست و گفت:
مطالعات این رصدخانه از چندین سال پیش شروع شده، فقط 6 سال طول کشیده که از بین 80 نقطه این نقطه انتخاب شده. قله 3600 متری گرگش کاشان، کل کار مهندسی طراحی همه تو داخل انجام شده. بیش از 90 تن وزن این تلسکوپ هست که رو میکرون میچرخه و با دقت بسیار بالایی داره کار میکنه. فقط وزن آینه این تلسکوپ حدود 4 تنه، مثلا 14 متر که میشه همون کلاس 4 متری که به عنوان یک رصدخانه کاملا حرفه‌ای قابل بهره برداری هست. حدود 40,000 قطعه فقط توی تلسکوپش هست و 2.5 میلیون نفر ساعت مهندسی فقط روش انجام شد. یه اتفاق بزرگه و یک شروعه برای این کار تو کشور. همون نقطه بسیار مناسبی است. چند قله دیگه کنارش هست که میشه برای رصدخانه‌های بعدی در نظر گرفت. حتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشت و نمونه واقعا یه فخر ملی هست برای تمام پروژه‌های علمی کشور که داره اتفاق می‌افته.
رئیس جمهور هم با ابراز خرسندی از افتتاح طرح‌های ملی مهم و ارزشمند دانش‌بنیان در استان‌های مختلف کشور گفت: توسعه و پیشرفت کشور در آینده از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان است و از این راه است که می‌توانیم فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کاهش دهیم. آقای روحانی ایجاد خانه‌های خلاق و نوآوری را هم مسیر جدیدی برای ایجاد اشتغال جوانان دانست و تأکید کرد:
از اینکه امروز در مسیر جدیدی اشتغال و همچنین هنر و توانمندی‌های جوانان ما، تحصیل کرده‌های ما در رشته‌های مختلف شرایطی فراهم آمده تا از این خانه‌های خلاق استفاده و بهره برداری بشه، بسیار من خوشحالم. در واقع خانه‌هایی که میشه به عنوان سند معماری گذشته ما و زیبایی‌های ایران قرون گذشته و دهه‌های گذشته به نمایش در بیاد، هم این مراکز معماری حفظ میشه و این مراکز سنتی به نمایش در میاد و هم مسیر اشتغال جدیدی رو برای جوانان عزیز ما به وجود میاره. بسیار خوشحالم. این مسیر مسیری است که تازگی آغاز شده و انشاءالله امیدواریم در سالهای آینده ادامه پیدا بکنه.
وزیر کشور از روند کاهشی قاچاق کالا در کشور خبر داد. آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار سال 98 گفت: میزان قاچاق کالا از خارج به داخل حدود 12.5 میلیارد دلار و از داخل به خارج نیز 4.5 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سالهای قبل روند کاهشی اما ناکافی را نشان می‌دهد.
در خصوص سال 1398 هم یک گزارش مفصلی داده شد و یک برآوردی از رقم برحال قاچاق در سال 1398 داده شد که برحال نسبت به سالهای قبل روند کاهشیه، ولی هنوز برای اقتصاد ما این رقم واقعا قابل قبول نیست، حتما باید کنترل‌های بیشتری باشه. البته وقتی ما از مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت میکنیم، شاید اول به ذهن متبادر بشه منظور بحث کنترل هاست و بحث برخوردهای فیزیکیه، ولی واقعا اینطوری نیست. در خیلی از موارد قوانین، مقررات، مصوبات و نوع حرکت و جریانات اقتصادی سی قاچاق رو به حال تشویق و ترغیب میکنه. با مجموعه اقداماتی که انجام شد در سال 98 ما 12.5 میلیارد دلار طبق برآوردها هنوز قاچاق داریم از خارج به داخل. معادل 4 یا 4.5 از داخل به طرف خارج داریم که عرض کردم نسبت به سالهای قبل روند کاهشیه، ولی نسبت به اقتصاد ما و نسبت به شرایط داخلی کشور ما که باید تولید تقویت بشه، باید واحدهای فعال سرمایه گذاری موفق بشون، این رقم قابل قبولی نیست.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 140 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 83985 نفر رسید. با قطعی شدن ابتلای 12351 هموطن دیگر، مجموع مبتلایان هم به بیش از 3,180,000 نفر افزایش یافت. همچنان 32 شهرستان کشور هم در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با تاکید بر اینکه کشور فعلا وارد موج پنجم کرونا نشده گفت، این مهم بستگی به میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور دارد. آقای رئیسی افزود روند نزولی ابتلا به کرونا در برخی استان‌های جنوبی و شرقی متوقف شده و در بعضی استان‌ها همچون بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان روند ابتلا صعودی است. او تصریح کرد هم‌اکنون میزان رعایت شیوه‌نامه‌ها در کشور 71% است که اگر این میزان به 85% برسد بسیار خوب است و در پیشگیری از ورود به موج جدید مؤثر خواهد بود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در خصوص استمرار تأمین واکسیناسیون نیز گفت، از این پس روند تأمین واکسن پایدار خواهد بود و بعید است که در تأمین آن دچار کندی شویم.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 182 میلیون نفر نزدیک شد. بیش از 3,942,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. گونه دلتای کرونا هم با سرعت بیشتری در حال شیوع است و نگرانی ها را به ویژه در اروپا دوچندان کرده است. در برخی کشورهای قاره سبز از جمله انگلیس و پرتغال نوع دلتای کرونا در حال تبدیل شدن به گونه غالب است. در شهر لیسبون پایتخت پرتغال اوضاع بحرانی تر بوده و بیش از 70% مبتلایان جدید به این سویه کرونا آلوده شدند. آلمان اعلام کرده از گردشگرانی که از پرتغال به این کشور می آیند باید 14 روز قرنطینه شوند. آلمان همچنین قصد دارد مسافران انگلیسی را صرف نظر از اینکه واکسن کووید 19 را تزریق کردند یا خیر از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع کند. مقامات روسیه نیز از شمار بی‌سابقه قربانیان روزانه کرونا در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ خبر دادند. طی 24 ساعت گذشته در روسیه 21,000 نفر مبتلا شدند و 600 نفر جان باختند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ سدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال تمدید توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، ایران تصمیماتی را که باید اتخاذ می‌کرد اتخاذ کرده است، اکنون نوبت طرف‌های غربی است. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران افزود، تاکنون تصمیم جدیدی از سوی ایران درباره تمدید یا عدم تمدید تفاهم با آژانس گرفته نشده است.
موضوع توافق سه ماهه با آژانس و چگونگی ادامهش و یا چگونگی عدم ادامهش موضوع بحثی هست. همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد. اما اینکه مذاکرات چگونه یا گفتگوها در وین چگونه ادامه پیدا کنه، نکته مهم اینه که گفتگوها به جایی رسیده که همه طرفا باید تصمیمات خودشون رو بگیرن. ما تصمیماتی رو که باید اتخاذ می‌کردیم به نظر خودمون اتخاذ کردیم، اعلام هم کردیم. منتظر هستیم که طرفای مقابل به شمول ایالات متحده تصمیمات سیاسی خودشون رو اعلام بکنن و ما میتونیم بر اساس اون در خصوص دور آینده روشن‌تر صحبت کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات افغانستان هم تاکید کرد طالبان همه افغانستان نیست و نخواهد بود. آقای خطیب‌زاده افسود امنیت ایران و افغانستان به هم پیوستگی جدی دارد و طبیعی است که از نزدیک موضوعات افغانستان را پیگیری می‌کنیم.
طالبان همه افغانستان نیست، همه افغانستان هم نخواهد بود. بخشی از افغانستان هست و بخشی هم از دولت و راه حل آتی افغانستان هست و این موضوعی هستش که بارها گفته شده. آنچه که مهم هست دولت فراگیر با شمول همه گروه‌های اصیل افغانستانی و رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار در افغانستان هست. امنیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت افغانستان به هم پیوستگی بسیار جدی داره.
رادیو چیچست شبکه استانی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. از شمال غربی ترین نقطه ایران، از کنار نگین فیروزه‌ای آذربایجان غربی، دریاچه ارومیه، از دیار غیور مردان و شیرزنان ایران زمین، از باغ شهر ارومیه، سلام و شب بخیر ما رو پذیرا باشید.
سلام و هزاران سلام به شما مردم خوب ایران. از هر کجا که صدای ما رو میشنوید، آرامش شب سهم دلتون.
به شبهای ایران از مرکز آذربایجان غربی بسیار خوش اومدید. در آغازی ترین لحظات بامداد هشتمین روز از تیر ماه، اولین ماه از فصل تابستان میهمان محافل گرم شما خوبان شدیم تا از گل بگیم و از گل بشنویم. بله دوستان، تابستان سال 1400 فرا رسید و به چشم هم زدنی 8 روز ازش گذشت. انشاءالله ایام پیش رو پر از خیر و برکت و به دور از هر گونه درد و رنجی برای همه مردم عزیزمون باشه.
اما در این آرامش شب با این عوامل در خدمت شما هستیم. علی شاهدی مدیر پخش، هادی قدرپوران تهیه کننده، پیمان رستمزاده صدا بردار، معین شیروانی دستیار تهیه، بهزاد اژدری ارتباطات، فریبا قهرمانی نویسنده، و من فاطمه سلطانی به همراه همکار خوبم
امیر ظریفیان
افتخار همکلامی با شما عزیزان رو داریم.
اما دوستان همراهان گرامی، مثل هر شب و مثل همه برنامه‌های شب‌های ایران، برای مشارکت شما دوستان و همراهان عزیز در برنامه خودتون سوال پیامکی و تلفنی هم داریم که در این لحظه قرار هستش که خدمتتون بکنیم. لطف کنید به ما بگید چقدر ارزش نعمت‌ها و فرصت‌های زندگی رو میدونید. یه جورایی مساق این جمله است: قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی خدای نکرده گرفتار آید.
بله، اما شماره تلفن 33452080 با پیش شماره 044 و سامانه پیام کوتاه 30441 در اختیار شما عزیزان هست و بی صبرانه منتظر دریافت پیام ها و صدای گرمتون در برنامه شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی هستید.
زنده باشید دوستان عزیز. فاصله کوتاه بگیریم و بریم سراغ معرفی بخشی برنامه امشب بمون.
Yaşa yaşa şad vetenim, mavi göy azat vetenim. Yaşa yaşa şad vetenim, mavi göy azat vetenim. Kızıldan parlasın buğda toprağı, uca dağ olsun qarbaşlı dağı. Yam yaşıl parlasın çöllerin bağı. Şad vətənim, mavi göy azad vətənim. Yaşa yaşa şad vətənim, mavi göy azad vətənim. Ətəyin dolanda göydən çəməndə, tiringə dolanda gecən əkəndə, bulaqlar coşlasın gözlərdə səndə.
بله دوستان عزیز، ساعت 37 دقیقه بامداد هست و در برنامه شب‌های ایران امشب با این بخش رو در خدمتتون هستیم. گزارش همکارمون جناب آقای معین شیروانی رو در دو بخش خواهیم شنید.
گزارش همکارمون آقای عسکر حسین‌زاده رو که از یکی از روستاهای شهرستان ارومیه تهیه کرده خواهیم شنید.
یک بسته گزارشی داریم از مرکز آبادان، سرکار خانم صالح‌پوریان زحمت کشیدن، گوش خواهیم کرد.
میهمان حضوری داریم در برنامه جناب آقای دکتر حیدری، کارشناس محترم میراث فرهنگی و گردشگری.
بخش معرفی که از مناطق حفاظت شده استان رو خواهیم داشت
و اگر فرصت برنامه اجازه بده چند بخش دیگر هم برای شما تدارک دیدیم که انشالله تقدیم حضور با سعادتتون خواهد شد. دوستان خیلی دردناکه وقتی در برابر از دست دادن با ارزشترین چیز زندگیت ناتوان می ایستی. پس قبل از دیر شدن کاری بکنید. هر کاری که میخواین همین حالا انجام بدین، چرا که فرداهای زیادی در کار نیست. همونطور که از این مقدمه میشه دریافت، اینه که موضوع امروز برنامه‌مون در رابطه با غنیمت شمردن فرصت‌ها و نعمت‌هایی هست که در دستمون داریم.
دقیقاً. اجازه بدید فرصت رو غنیمت بشمریم. بریم سراغ میهمان حضوری برنامه امشبمون، جناب آقای دکتر رضا حیدری عزیز، خوش صحبت، خوش کلام میهمان برنامه هست. البته ایشون خودشون میزبان هستند.
بله، میگیم میهمان. بسیارم خوش رو هستن.
بله، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. چند وقتی بود نبودی. کجا بودی آقای دکتر؟
سلام بر شما، بسیار خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی سرکار خانم سلطانی و امیر ظریفیان عزیز و همه شنوندگان فهیم این برنامه وقت بخیر عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
زنده باشید.
خب بالاخره فصل کار هست برای خیلی ها و این موضوع برای ما هم
صدق میکنه.
آره، چه در حوزه مطالعات تاریخ، باستانشناسی و گردشگری و حتی کشاورزی.
آقای دکتر، خب دوستان نمیدونم در جریان هستید یا نه، اما اگه همیشه همراه برنامه ما بوده باشید میدونید که ایشون کارشناس میراث فرهنگی هستن، باستانشناس درجه یک هستن، جدیدن هم دستی دارن در کشاورزی.
حالا دست رو بردن در کشاورزی.
مشغول فعالیت کشاورزی هم شدید.
کسانی که با استان آذربایجان غربی آشنایی دارند میدونن اهالی استان آذربایجان غربی به خاطر در واقع آب فراوان و همچنین خاک حاصلخیزی که هست، در واقع یکی از دغدغه‌هاشون همیشه آبادانی و کشاورزی بوده. به همین خاطر ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم و خیلی از کسانی که شاید همین الان این برنامه رو میشنون تو باغچه‌شون مشغول کار کشاورزی باشن، چه آبیاری، در واقع چه کارهای دیگه، و در هوای خوبی که داره این استان میطلبه که در واقع این فرایند انجام بشه. ما هم به تبع اون داریم تلاش میکنیم که بتونیم.
و از این قاعده مستثنا نیست. در واقع شهر ما به باغشهر شهره هست آقای دکتر.
دقیقاً همینه. اونهایی که به در واقع استان آذربایجان غربی سفر کردند و شهر فر و فروغ و فرهنگ یعنی ارومیه، مخصوصا اونهایی که به صورت هوایی آمدن، میدونن که شما در واقع از داخل باغ‌ها به شهر میرسید. اونهایی که حافظه دیدن ارومیه رو در شاید چند دهه قبل داشتن، باغ‌های زیادی در داخل شهر بود که هنوز هم بقایای اون وجود داره.
بله، بله.
به خاطر رودخانه‌ای که جان میبخشد به شهر زیبا و تاریخی ارومیه، شهرچای، و هنوز هم بزرگترین پارک خطی خاورمیانه در ارومیه هست و کسانی که سحرخیز هستن میدونن که مردم استان آذربایجان غربی هم در حوزه ورزش و هم در حوزه طبیعت‌گری دقیقاً دیرینه‌ای دارن.
دقیقاً. اون شهر چای به معنای رودخانه هستش. من خدمت دوستان بگم که شاید
دل شهر در جریان
در جریان. شاید با زبان آذری یا همون ترکی آشنا نباشم. اما آقای دکتر چی کاشتی؟
خیلی چیزای مختلفی در واقع سعی کردیم که بتونیم تولید کننده باشیم، سعی کردیم که بتونیم در فرایند در واقع سبد خانوار در واقع کاری انجام بدیم که بتونیم هم خودمون منتفع بشیم و هم اطرافیانمون منتفع کنیم، که در واقع مثل خیلی از کسانی که در آستان آذربایجان غربی زندگی.
بله، زنده.
خدا برکت بده انشاءالله.
ما امشب در خدمت آقای دکتر هستیم، مثل همیشه قرار هستش که با اون کلام زیباشون ما رو مهمون بکنن، البته به صورت مجازی یا رادیویی صحیح‌ترش هستش بگم. قرار هستش که سر بزنیم به جای جای استان آذربایجان غربی، از اماکن گردشگریش، تاریخیش و تفریحیش بگیم. درسته که کرونا هست، نباید مسافرت بریم، باید تا اونجا که میتونیم مراقب خودمون باشیم، اما قرار نیستش که از جاذبه‌های گردشگری خودمون رو محروم بکنیم. حداقل آره توضیحات رو بدیم که انشالله بعد این ایام بتونیم جا سرم بزنیم.
چقدر خوب میشه دوستان یه گوشه‌ای یادداشت بکنن، انشالله بعد از شکست کامل کرونا بیان و به استان زیبای آذربایجان غربی سفر بکنن و حسابی از دیدن جاذبه‌های گردشگری و دیدنیش هم لذت ببرن.
دکتر در خدمتتون هستیم.
در واقع بحث فتح باب از جاذبه‌های گردشگری استان آذربایجان غربی این گونه میتواند باشد که آذربایجان غربی دیرینگی چند صد هزار ساله داره، یعنی تاریخی که پیش از تاریخی که ما تصور میکنیم از حضور انسان چیزی حدود 400 هزار سال قبل هست. به اضافه این که این استان بخشی از یک دریای دیرینه است به نام تتیس که هنوز بخشی از نگین فیروزه ایران، یعنی در واقع دریاچه ارومیه، یادگار اون دریای بزرگ هست. و ما در استان آذربایجان غربی در واقع جز استانهای پرآب خوشبختانه
بله
در سطح کشور هستیم. از شمال استان آذربایجان غربی، یعنی در واقع چشمه سوریا که میای یک دریاچه بزرگ مرزی است و دامنه های آرارات، تا جنوبی ترین نقاط استان آذربایجان غربی که میرسد به آبشار شلماش و دریاچه زیبای تخت سلیمان و اصل جهانی تخت سلیمان، همه و همه میتواند برای کسانی که در حوزه طبیعت گردی و تاریخی علاقمند هستن جاذبه داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. انشالله باز هم با آقای دکتر همراه هستیم. فاصله کوتاه بگیریم خانم سلطانی، بریم بخش بعدی رو بشنویم.
دوستان عزیزم، شبهای ایران رو میشنوید از صدای مرکز آذربایجان غربی. همراه میشیم با همکار خوب گزارشگرمون آقای معین شیروانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرانقدر و شما شنوندگان محترم. شب شما بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم با این بخش گزارشی و صحبت خواهم کرد در خیابان شهیدان آهندوست شهر ارومیه هستم و موضوع امروز برنامه میخوام صحبت کنم با یک پدر مادر محترم که سن و سالی ازشون گذشته در خصوص این موضوع. در طول این گزارش با بنده همراه باشین، خالی از لطف نیست. سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید.
قربان، سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید. ایشالله همیشه شاد و خرم باش.
خیلی ممنون و متشکر. پر انرژی پدر مادر عزیزی که اینجا حضور دارن. چند سال با هم ازدواج کردین؟
55 ساله.
55 سال. ثمره این ازدواج چند تا فرزند بوده؟
5 تا.
پسر و دختر؟
2 تا پسر 3 تا دختر.
انشالله که همیشه موفق. چند تا نوه دارین؟
7 تا.
7 تا نوه. به به. مادر جان، من از شما به اول بپرسم، قدر و عافیت آدم باید دونست. یه موقعی هست اتفاقی میفته، بالاخره عافیتی هست، نعمتهایی برای ما به وجود میاد، قدرش ممکن ندونیم و دستمون بره. این اتفاق برای شما افتاده اصلا یا نه؟
تو زندگی همه اینا میفته، یعنی همه اینا رو تجربه میکنه. زندگی بالا پایین داره، یه روز خوبه، یه روز بده، یه روز وضع زندگی بد میشه، یه روز وضع زندگی خوب میشه. باید آدم اون چیزاره که داره قدر اونا رو بدونه.
شده مثلا تو زندگی اتفاق بیفته قدر اون نعمت یا عافیت رو ندونین، ولی باز با کنار هم بودن، با کنار خانم بودن، با کنار فرزندان بودن حلش کنین، رفعش کنین، به خوبی و خوشی برسین؟
بله، من همیشه با بچه هم خوبی رفتار کردم و نذاشتم اینا هیچ کدوم ناراحت بشن. همیشه سلامت اینا رو میخوام و در ضمن میخوام همیشه شاد و خرم باشن.
چطور قدر عافیت رو بدونیم، قدر نعمت هامون رو بدونیم؟
اونی که داریم باید قدرشو بدونیم. وقتی از دست که میدیم اون وقت میفهمه که اون چیزی که داشتیم قدرشو ندونسته. آدم همیشه باید صبر و تحمل داشته باشه و هرچه خداوند بهش داده قدر اونا را بدونه و شکرگزار باشه. شکرگزار باشه تو زندگی هم لذت میبره. اما شکرگزار نباشه هم خودشه از بین میبره، هم دور برانشونه.
اگر ما جوونا قدر عافیت رو ندونیم، قدر نعمت هامون رو ندونیم، چه اتفاقی برامون میفته؟ شما که این همه سال زندگی کردین، عمر از خداوند گرفتین، تجربتون در اختیار ما بذارید.
ما تجربه مون خیلیه و در ضمن که بگم کم گفتم، همیشه آدم به جوانها صحبت میکنه که بگی که قدر جوانیتون بدونید، به پدر مادرتون اذیت نکنید. پدر مادر یه چیزی که پیدا نمیشه به هیچ عنوان.
بله، واقعا باید این سخن رو با طلا نوشت. شما چه توصیه دارین برای ما جوونا، ما شنوندگان خوبی که الان دارن صدای ما رو میشنون، قدر و عافیت رو در دوران جوونی بدونن، تجربه شما برای ما باشه؟
جوونا باید گوش کنن به پیرا، از تجربه اونا استفاده بکنن و نصیحت های اونا رو قبول کنن. ولی متاسفانه الان خیلی کمه، بچه ها گوش نمیدن.
بچه های شما گوش میدن؟
آره، بچه های ما گوش میدن. بعض وقتا حاضرن خودشان شکست بخورن، اونو تجربه کنن، ولی اگه بخوان از تجربه بزرگترها استفاده کنن هیچ وقت اون شکست تجربه نمی کنن.
پس شنوندگان محترم، قدر عافیت رو بدونیم، قدر سایه پدر و مادری که بالای سرمون رو بدونیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین، ایشالله همیشه سعی و سالم باشین.
تشکر میکنم از دوت مردم،
شبتون بخیر،
ایشالله همیشه شاد و خرم باشین.
خدا نگهدار. خدا.